گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو نهضت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم به شما میشه.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسان هایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبع عظیم که هر هزار سال یکی میرسند و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نماندند و سر بر آسمان برآوردند و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. سه روز از ورود امام به عراق گذشته بود. عصر روز سوم امام از کاظمین به سمت کربلا حرکت کرد و در میان استقبال گرم مردم وارد شهر شد. ماشین امام و کاروان ماشین‌های پشت سرشان به سمت حرم امام حسین علیه السلام حرکت می‌کردند. بالاخره ماشین امام جلوی باب القبله در جنوبی حرم ایستاد. بلندگوهای حرم امام حسین علیه السلام ورود امام را تبریک می‌گفتند. ای مجاهد، ای قائد، به شهر جدت حسین خوش آمدی. امام و آقا مصطفی از ماشین پیاده شدند و با سلام و صلوات مردم وارد حرم امام حسین شدند. عصر جمعه بود و حرم به خاطر امام حسابی شلوغ شده بود. مردمی که برای استقبال آمده بودند و زائرانی که آن روز توی حرم امام حسین بودند نماز مغرب عشا را پشت سر امام خواندند. ماموران ساواک که انتظار چنین استقبالی را نداشتند خبر ورود امام به کربلا را اینطور گزارش کردند: آقای خمینی عصر جمعه در معیت شیخ نصرالله خلخالی و عده‌ای طلاب علوم دینی در حالی که نزدیک 300 نفر تا مسیب مشاران الیه را استقبال نمودند وارد کربلا شد. از جمله افرادی که در کربلا از وی استقبال و وی را تا حرم حضرت سید الشهدا همراهی کردند سید مرتضی طباطبایی، شیخ محمد علی سیبویه، شیخ محمد شاهرودی، سید نورالدین میلانی، شیخ محمد رضا اصفهانی، سید محمد علی خیرالدین و شیخ یوسف بیارجمندی بودند. نامبرده در حرم مذکور در محل خاص آقای شیرازی نماز گذارد. عده‌ای هم به او اقتدا نمودند. در شهر کربلا چند رأس گوسفند قربانی و نزدیک 500 نفر هم در اقامتگاه وی همان شب اطعام شدند. برای اقامت امام خانه‌ای گرفته بودند توی یکی از کوچه‌های اطراف بازار. امام تا وقتی توی عراق بود هر وقت برای زیارت به کربلا می آمد اینجا ساکن می شد و از همین خانه به زیارت می رفت و در توی این خانه با علما و روحانیون شهر ملاقات می کرد. سید شاکر محمد یکی از اهالی کربلا است که شاهد دیدارهای امام و مقامات عراقی در دهه 70 میلادی بوده. سید شاکر خانه امام را نشانمان می‌دهد و می‌گوید صاحب خانه یک تاجر کویتی بود که خانه اش را به امام هدیه کرد. می‌گوید امام هر وقت از نجف به کربلا می‌آمد همینجا ساکن می‌شد. سید شاکر ایرانی الاصل است و 55 سال از عمرش را توی همین محله گذرانده است.
چند سال خودشون اینجا هستند؟
55.
55 سنه.
55.
نماز حرم امام حسین علیه السلام را آیت الله سید محمد شیرازی می خواند. روزی که امام به کربلا آمد از او خواست که برای نماز مغرب عشا جلو بایستد. امام پذیرفت و آقای شیرازی و بقیه به امام اقتدا کردند. بعد از نماز آیت الله شیرازی از طرف خودش و مردم از امام دعوت کرد حداقل یک هفته در کربلا بماند و نمازهای حرم امام حسین را او بخواند. امام قبول کرد. مردم سه روز جشن گرفتند. عده‌ای از سر ارادت عکس امام را توی بازار کربلا پخش کردند و به در و دیوار زدند. امام همین که عکس‌ها را دید دستور داد جمعشان کنند. مأمورانی که امام را زیر نظر داشتند گمان کردند امام از مشان به تهران روی این مسئله طوری تأکید کردند که مقامات بالاتر انتقال امام به عراق را اقدامی مثبت ارزیابی کنند. دو روز بعد از ورود امام، سرکنسولگری ایران در کربلا گزارش مفصلی از نحوه استقبال و اقامت امام به ایران ارسال کرد. در پایان این گزارش اینطور آمده: به علاوه آقای خمینی اجازه نداده است که عکس او بین مردم محل و در مغازه ها و مساجد الساق گردد. در چند مکان که عکس خود را مشاهده کرده اند دستور دادند که بهتر است آنها را بردارید. یکی از آقایان علما از آقای خمینی سوال می کند آیا قصد دارند در عتبات بمانند و یا اینکه به ایران مراجعت خواهید نمود؟ در پاسخ گفتند اگر اجازه اقامت در قم داده شود به ایران مراجعت خواهم کرد و الا در عتبات خواهم ماند. در پایان از هنگام ورود آقای خمینی به کربلا که قریب 48 ساعت می گذرد این طور استنباط شد که نامبرده سعی دارد نظم و آرامش را در بین اطرافیان حفظ و تا حد امکان از انتقاد خودداری گردد و حتی به دیگران که همیشه در پی فرصت مناسب برای ابراز احساسات خائنانه خود هستند نیز اجازه تظاهر نداده است.
امام یک هفته کربلا موندن. من روز سومی که امام وارد کربلا شده بودن بهشون رسیدم. روز هفتم حرکت کردیم به نجف.
امام عصر روز هفتم همراه عده زیادی از علما و روحانیون کربلا به سمت نجف حرکت کرد. از نجف هم کاروان بزرگی از مردم و روحانیون با 80 ماشین برای استقبال از امام به سمت کربلا آمده و در خانوس میانه راه کربلا و نجف منتظر امام بودند. ماشین‌هاشان را کناری گذاشته، مقدمات پذیرایی مختصری را آماده کرده و چشم به جاده دوخته بودند. بالاخره امام و همراهانش به خانوس رسیدند و در میان جمعیت استقبال کننده توقف کردند. امام، آقا مصطفی و آقای مرعشی از ماشین پیاده شدند. مردم و روحانیونی که برای استقبال آمده بودند صلوات فرستادند. دور امام حلقه زدند. یکی یکی با امام سلام و احوال پرسی کردند. همانجا از امام و همراهانش پذیرایی کردند و دوباره سوار ماشین‌هاشان شدند و همگی به سمت نجف حرکت کردند. در نجف هم عده زیادی از طلاب برنامه خاصی را برای استقبال ترتیب داده و در دروازه شهر منتظر امام بودند.
ما خودمون می‌خواستیم که یه سخنرانی مفصلی باشد، یه مقداری بیشتر معطل بشیم تا جمعیت زیاد بیاد و بعدم وارد نجف که شدیم برنامه‌مون این بود، درست کرده بودیم در حدود 10-12 نفر از طلبه‌های خیلی قوی خوب که امام که آمدن به عنوان احترام ماشینشون را بلند بکنیم، زمین بگذاریم ولیکن خود دیگه این نشدی برنامه هایی که اینجوری گذاشته بود به عنوان احترام، حالا هر جورش میگن دیگه، این نتونستی میره انجام بدهیم. حتی خود نجف را میتونم بگم که به هم زدن اون استقبالی که ما برنامه داشتیم، چون جمعیت آمده بودن دم دروازه و این ماشین اصلا نایستاد، این ماشین یک سره آمد در حرم.
اصلا بیابون مملو و از روحانیین شده بود، هر چی روحانی در نجف بود همه به استقبال اومده بودن. خب من و حاجی مصطفی و امام توی یک ماشین بودیم، ماشینای بقیه هم چند تا پشت سر ما. پیاده شدن امام و اونجا خوشو بشی کردن یه چند دقیقه و بعد سوار شدن دیگه، با اون استقبال وارد نجف شدیم.
عنوانش هم این گذاشته بودن که البته این ماشین آقای اسم محمد توش بود، اسم محمد شیرازی با خود امام نشسته بودن تو ماشین، گفتن به که ایشون میخواد برگرده به کربلا به نمازش برسه، نمیرسن توی استقبال باشه امام تا الکل. ما نفهمیدیم چه شد، من نمیتونم چیزی بگم. این استقبال نجفمون دم دروازمون به هم خورد، جمعیت همینجوری میدویدن، اصلا این خیابانی که میدیدی اینجوری جمعیت میدوید، آخوند و سید و غیر آخوند و میدویدن پشت سر ماشین امام، تا آمدیم در قبله حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. اونجا آمدیم و دیدیم که بله امام شرفشتن به حرم.
خبر ورود امام به نجف به سرعت منتشر شد. استقبال بی‌نظیری که از امام شده بود در عراق سابقه نداشت. روزنامه الفجر الجدید درباره ورود امام به نجف نوشت: بانگاه که واردین به نجف رسیدند، مهمان بزرگوار به زیارت مرقد جد بزرگوارش امام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مشرف شد و پس از زیارت به منزلی که در نجف برای ایشان آماده شده بود وارد گردید. گویندگان و شعرا با سخنرانی ها و سرودن اشعار از ایشان تجلیل کرده مقدم ایشان را گرامی داشتند.
رفتیم توی حرم و در خدمت ایشون آمدیم بیرون و دیگه از حرم تا منزل پیاده امام را بردیم. البته خب خیلی راه نبود، ولی خب کم هم نبود دیگه، با این جمعیت دیگه، جمعیت پشت سر ایشون و با شعار و صلوات و امام را بردیم به منزل.
برای امام خانه ای اجاره کرده بودند. در حسای مهدی سپرده بودند برای امام خانه ای پیدا کن. حسای هم آمده بود توی محله هویش، خیابان حضرت رسول، روبروی خانه آیت الله سبزواری، خانه ای را اجاره کرده بود. خانه کوچکی که اجارش ماهی 10 دینار بود. اتاقهای این خانه برای میهمانهای زیاد امام خیلی کوچک بود. گاهی جلوی مردم را می گرفتند که همگی با هم وارد نشوند، چند تا چند تا بروند و زود برگردند.
امام اول حرم مشرف شدن، بعد برگشتیم توی منزل. و منزل اونجا خیلی کوچیکه، شاید فضای حیاتش اندازه این اتاق باشه، ولی خب تو شارع رسول نزدیک حرم بود، نسبتا منزل 2-3 طبقه‌ای بود که وارد شدیم به اونجا. و دیگه از اون شب با اینکه دیر وقت بود دیگه شروع شد دید و بازدیدها.
زعمای اون موقعی نجف 3 شخصیت برجسته بودن. در رأس مرحوم آقای حکیم بودن، زعیم برجسته حوزه علمی نجف، در کنارشون مرحوم آقای خویی بودن و در کنارشون مرحوم آقای شاهرودی بودن، آیت‌الله محمود شاهرودی. البته بزرگان دیگری هم بودن که به نحوی اونها هم حضور تعیین کنندهی داشتن، منتها به عنوان شخصیت‌های درجه دوم.
یادم شب بعد مرحوم آیت الله عظما خویی، مرحوم آیت الله عظما حکیم، مرحوم آیت الله عظما شاهرودی، دیگه بقیه علمای نجف، مدرسین، اینا یکی پس از دیگری همه آمدن به دیدن امام.
شاید مثلا حدود 20 دقیقه گذشت که جمعیتی که می آمدن مرحوم آیت الله خویی با جمعیتی آمدن برای دیدن همون ساعت اول، بعدم مرحوم آیت شارودی آمدن و شب دوم مرحوم آیت حکیم آمدن و جمعیت به نحوی بود که من یادم میاد آسید موسا نوه مرحوم اصحاب الحسن، همین آسید موسای معروف، ایشون که بود آمد بی اختیار دم در فریاد زد گفت مردم کشته میشن اینقدر جمعیت، الان ساختمون پایین میاد. خیلی عجیب بود که ما مجبور شدیم واقعش ترسیدیم، جمعیت را همه از بالا آوردیم پایین و گفتیم آقا هم دست دست بیاین تو برگردیم. دیدیم دیگه شب اول و روز اول و شب دوم و روز دوم و شب سوم دیگه این تقریبا متصل دیدن بود، دیدنی که واقعا رفقا مقاومت کردن در سرپایی ایستادن ها، خیلی خسته کننده چون جمعیت همینطوری می آمد.
پس داخل این سال بعد های سال فن اینجا فرد واحد من الامین.
روز سوم حسای مهدی خانه کناری یا به قول خودش خانه عباس امیری را هم اجاره کرد، ماهی 14 دینار، خانه ای که محل زندگی و سکونت امام شد و حالا ظاهرهای ایرانی نجف به اسم خانه امام می شناسندش و برای دیدنش تا جلوی در خانه می آیند و بر می گردن.
مغرب ایشون وارد شدند و مشرف به صحن شدند و بعد تشریف آوردن بریم منزل، بعد از نماز بلا فاصله آقای خویی آمدن دیدن بلا فاصله. منتاش در موقع بازدید آقا فرمودن که سراغ من فرستادن، رفتم خدمتشون فرمودن که اول برید منزل آقای شاهرودی، بعدش برید منزل آقای حکیم، بعدش هم برید منزل آقای خویی، این ستاره امشب ما میخوایم بریم. که من آمدم منزل آقای شاهرودی، اون کسی که اونجا بود نتونست مطلب را درک بکنه، گفت خب اول جاهای دیگر برون آقا بعد اینجا تشریف بیارن، چون آقای شاهرودی بعد از مغرب نیستن. که ما اول رفتیم منزل آقای حکیم، بعدش منزل آقای خویی، بعد شما دیدین منزل آقای شاهرودی طبق اونی که وقتی که خودشون داده بودن.
خانه آقای خویی به همان شکل و شمایل قدیمیش هست، حتی صندلی آقای خویی را هم دست نزده. اینها را حاج محمد علم خادم آقای خویی می گفت. می گفت امام که برای ملاقات می آمد آقای خویی بلند می شد و جای خودش را به امام می داد. آقای خویی ایرانی بود و سالها توی حوزه علمیه نجف درس خوانده بود و آن روزها یکی از سه مرجع بزرگ عراق به شمار می رفت. امام بعد از دیدن آقای خویی به ملاقات آقای حکیم رفت. این ملاقات یکی از مهمترین دیدارهای امام در آن روزهاست که شیخ شریف کاشف الغطا شاهدش بود.
اگر در حرف گفتید در اضاعه هم باید این میگوید تا این شکر براش.
شیخ شریف مدیر فعلی کتابخانه کاشف الغطا است، کتابخانه ای که یکی از بزرگترین کتابخانه های آثار خطی جهان است و بعد از اشغال عراق آیت الله سیستانی هزینه تعمیر و بازسازی آن را تقبل کرده. شیخ شریف پسر محمد حسین کاشف الغطا است، یکی از علمای بزرگ عراق که هم دوره آیت الله کاشانی در ایران بود و همه عمرش را صرف مبارزه با استعمار و تحصیل علم کرد. محمد حسین کاشف الغطا 80 و چند جلد کتاب دارد و احادیث زیادی را درباره مبارزه و جهاد جمع آوری کرده است. شیخ شریف یکی دوتا از احادیثی که پدرش جمع‌آوری کرده می‌خواند و سعی می‌کند مثل دوره‌ای که در قم درس می‌خوانده فارسی صحبت کند و برای من از دوستیش با پسر آیت الله حکیم و ملاقات امام بگوید.
ملتی مثل ایران اهل کرامت و عزت و چیزی نگه دارن مرحوم آیت الله خمینی، قائد وثقوا بالقائد فاتبعوه، كلام امير المؤمنين میگه وثقوا بالقائد فاتبعوه، را این خمینی مردم را ثقت داشتن داشت، خوب گرفتن پشتش و خوب استجابه براش. و خودش وقتی اینجا آمد و رفت پیش آقای سید تمام علما زیارت کردن و خودش رد زیارت کرده. من اون جوانی بوده قبل 30 سال، بیشتر 30 سال، 34 سنه، و من هم رفتم یه پسر سید محمد رضای حکیم رفیق من و اینجا رفتم و دیدم احادیث، حدیث صحبت بعد از مجامله و احوال پرسید و سید حکیم را تأسف کرده که شما همینجور کار کردن و شی. من از این حدیث را دیدم در ملت شیعه دو تا مدرسه هست، مدرسه ثوره، مدرسه رکون، مدرسه امام حسین، مدرسه امام حسن.
بعد از ورود امام به نجف، آقای حکیم به دیدن امام آمده بود. امام هم به احترام و برای بازدید به خانه آقای حکیم رفت. امام یکی از مراجع بزرگ ایران بود و آقای حکیم مرجع بزرگ شیعیان عراق و جهان. بعد از احوال پرسی، امام از سکوت علما در برابر بدعت‌های جدید در ایران گفت و اینکه چرا در برابر این بدعت‌ها سکوت کردند و اینکه باید به وظیفه عمل کرد ولو به کشته شدن منتهی شود. امام با آقای حکیم گفت عملیات ضد دینی دو جور است. یکی مثل رضاخان بیدینی می کرد و می گفت من می کنم و نسبت به شرع نمی داد. البته موضوع اقدام علیه او از باب نهی از منکر بود، ولی شاه فعلی هر عمل ضد قرآن و مذهب می کند و می گوید از دین است، نظر قرآن چنین است، من از قرآن کریم می گویم. این بدعت عظیم که بر اساس دیانت لطمه وارد می کند قابل تأمل نیست، باید جانبازی کرد. بگذارید تاریخ ثبت کند که وقتی دین مورد حمله واقع شد، عده ای از علمای شیعه قیام کردند و دسته ای از آنها کشته شدند. آقای حکیم گفتند تاریخ چه فایده ای دارد؟ باید اثر داشته باشد. امام در پاسخ گفت چطور فایده ندارد؟ مگر قیام حسین ابن علی علیه السلام به تاریخ خدمت موثری نکرد؟ و چه بهره بزرگی از قیام آن حضرت می گیریم؟ آقای حکیم گفت راجب امام حسن چه می فرمایید؟ ایشان که قیام نکرد. امام گفت اگر امام حسن هم به اندازه شما مرید داشت قیام می کرد. در اول امر قیام کرد، دید مریدها فروخته شده اند لذا فتح نکرد. اما شما در تمام ممالک اسلامی مقلد و مرید دارید. آقای حکیم گفت من که نمی بینم کسی را داشته باشم که اگر اقدامی کردیم تبعیت نماید. امام رو به آقای حکیم گفت شما اقدام نمایید، من اولین کسی خواهم بود که از شما تبعیت خواهم کرد. آقای حکیم لبخندی زد و چیزی نگفت.
همینجور مدرسه امام حسن خیلی کمه، مدرسه امام حسن خیلی زیاده. اینجا ملت بیشتر ملت را صادقن با شما، اینجا نه صادق نیستن، معنا نداره. بعدن با مجامله خو خندیدن و فلان و خدا حافظ کردن.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچه هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.
بله دوستان عزیز شنونده، نهضت امام خمینی عنوان برنامه بود که تقدیم به شما گرامیان شد. در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی به سر میبریم، این ایام پر افتخار و با شکوه رو گرامی میداریم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم، با ما همراه بمانید. در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 با شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. خدمتتون عرض کنم شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خدمتتون عرض کنم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 با ما در ارتباط باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است و همینطور میتونید به نشانی اینترنتی رادیو گفتگو هم مراجعه کنید، www.radiogoftegu.ir. با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو میتونید برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.